بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در سه موضوع بود که موضوعات تبعی هم در واقع داشته و خواهد داشت. من امیدوارم که بتوانیم در دو یا سه جلسه آینده، اگر بقایی باشد و توفیقی، این بحث رو به اتمام برسانیم. بحث در توضیح اسلام، ایمان و تقوا بود و اثر عمل صالح در این سه مرحله: اسلام آوردن، ایمان آوردن و تقوا پیشه کردن. تقوا رو معنا کردیم، اسلام رو و همچنین ایمان رو. یک دور من یه خلاصه خدمتون عرض کردم، وصف تقوا در خطبه های 16 و 130 نهج البلاغه رو خدمتون عرض کردم. عوامل ایجاد تقوا در انسان از دیدگاه خداوند توضیح داده شد. پرستش پروردگار، ذکرا، وحی، تذکر، ذکر، اینها همه به اصطلاح ملزومات ایجاد تقوا در انسان هست. و باز خطبه 113 نهج البلاغه رو به عنوان تبیین این مسائل آوردم. ابتغاء وسیله رو آوردیم، ابتغاء وسیله از دیدگاه فخر رازی رو خدمتون عرض کردم و همچنین از المنار و نیز از راغب اصفهانی، و تا اینجا 71 آیه رو بیان کرده بود. صبر قبل از تقوا که از صفات محسنینه، هم صبر از صفات محسنین هست، هم تقوا از صفات محسنین هست. صبر و تقوا رو در خطبه 75 نهج البلاغه بررسی کردیم. ابیاتی از مثنوی رو آوردیم از دو دفتر اول و دوم در ذکر تقوا و بیان تقوا. اصلاحگری و تقوا از دید قرآن، احسان و تقوا از دید قرآن، اینا همه آیات داشته. کلام خدا رو آوردیم در بیان آثار تقوا. بعد رابطه تقوا با تکفیر سیئات و تعظیم اجر، رابطه تقوا با فوز و رستگاری، رابطه تقوا با رحمت الهی، رابطه تقوا با دار آخرت، نجات اهل تقوا توسط خدای تعالی، همراهی خدا با متقین، آیاتش اگه یادتون باشه مثلا ان الله مع المتقین، تقوا و انذار، تقوا و تبشیر، اینها همه از منظر خدای تعالی در قرآن کریم. اینم که یک وقت ما میگوییم که قرآن میگوید، یعنی خدا میگوید، یعنی این کلام مستقیم خداست، این رو توجه داشته باشید. در بحث امشب باز آیاتی رو من خواهم آورد. رابطه تقوا با فلاح، یه جا در بحث قبلی رابطه تقوا با فوز بود، اینجا با فلاح. و یک بار هم گفتم اگر که ترجمه بکنیم فوز را به رستگاری و فلاح را به پیروزی، برای اینکه فوز رستن و نجات پیدا کردن از یه بیابان خشک و بی آب و علفه، و فلاح در واقع به دست آوردن یک نقطه مثبت در عمل صالح هست، اون رو میگوین فلاح. برای اینکه از همین ریشه فلاحت و کشاورزی را هم گرفتن، یعنی رویاندن است در واقع، یه چیزی سبز میشه و به دست میاد. به چند آیه در این ارتباط توجه بکنیم. بعضی از آیات رو من قسمت اولش رو نمیخوانم، همون مورد نظر رو من خواهم آورد، مثلا آیه 100 در سوره مائده میگوید فتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. ببینید بین تقوا و فلاح یک ارتباط منطقی و اساسی برقرار میکنه. پس ای صاحبان مخ و فکر و اندیشه، شما تقوای الهی رو پیشه بکنید. این خیلی مهمه، دقت بکنید که مخاطب تقوا اولی الالباب هستند. تقوا کار هر کسی نیست، خردورزی میخواهد، خردمندی میخواهد که درک بکنه. ببینید خردی که یوسف به کار برد در مقابله با زن فرعون، که حالا در قرآن اسمی ازش نیست ولی زلیخا میگوین، که میگوید همت بهی و همه بها، یعنی به جهت اینکه خرد داشت و فرمان الهی رو درک کرده بود که خدا فرمان داده است که به نفع توست که از فحشا دوری گزینی و وارد عرصه گناه نشوی، چون این در پیشگاهش بود و این رو درک کرده بود و این رو با خرد و عقلانیتش پذیرفته بود، مقابله کرد و ایستادگی کرد. پس ببینید مخاطب تمام اعمالی رو که خداوند از بشر خواسته است که به اون مرحله برسند، اهل خردند، خردمندان درک میکنند. و الا مردم عادی کار خودشون رو میکنند، زندگی خودشون رو میکنند و بر اساس به اسم منویات درونی خودشون و احساسات خودشون عمل میکنند. پس آن که میخواهد به ساحت تقوا وارد بشود و نزدیک بشود، روی خرد خودش و عقلانیت خودش، عقل خودش را که عقل داخل است با عقل بیرونی که رسول در واقع خارج است، اینا رو انطباق میده، منطبق که شد به اون ساحت وارد میشه. از این جهت میگوین لعلکم تفلحون، باشد که شما به فلاح و پیروزی دسترسی پیدا بکنید، دست یابید. در آیه 200 آل عمران مخاطب اهل ایمانند. ببینید به این آیات هم دقت بکنید، چون اصلا بحث ما همینه کلن که ایمان با تقوا چه فاصله ای دارد، که از اهل ایمان میخواهد که این کارها رو بکنن تا به تقوا برسن. اهل ایمان همون خردورزان هستن، همون خردمندان هستن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. ای کسانی که ایمان آورده اید، صبر و پایداری و شکیبایی پیشه کنید و یکدیگر را هم دعوت کنید به صبر و شکیبایی و رابطوا و با یکدیگر ارتباط مستحکم و وثیق برقرار بکنید. یعنی یکدیگر را اصلا مرابطه، یعنی که اسبهای تربیت شده جنگی رو صف هم عرضی و هم طولی حرکت دادن به سمت دشمن، به طوری که صفوف آنها را دشمن نتواند بشکند. این میشه مرابطه، یعنی اینها اینطور به هم ربط، اصلا ربط یعنی تناب، با تناب که باش به هم گره میزنن، اینها طوری به هم ربط داده شدن و بسته شدن که دشمن صفوف این اسپان را نتواند شکستن. از این جهت میگه شما رابطو، از همون مرابطه است، یعنی فعل امر باب مفاعله رو آورده، رابطو، چنان به هم خودتون رو پیوند بدید که هیچ کس نتواند صفوف شما را در هم بشکند. و ما این صفوف رو متاسفانه نداریم و حالا در آرزوش هم طوری نیست آدم بمیره و این صفوف رو نبینه، اونم طوری نیست. و تقوا یعنی ضد این، ضد تقواست، یعنی اگر صبر نکنید و مصابره نکنید و مرابطه نکنید، این ضد تقوا. اگر شما میخواهید متقی باشید، باید این عناصر اخلاقی در وجود شما شکل بگیره و متجلی بشه، یعنی به تجلیه برسه، یعنی مرحله تخلیه و تحلیه رو عبور بکنید، برسید به تجلیه، یعنی متجلی بکنید در اعمالتون، در گفتارتون، در رفتارتون، در همه چیز این متجلی بشود، اون وقت شما باشد که به فلاح دست یابید، لعلکم تفلحون. پس هیچ چیز رو مجانی در واقع به ما نمیدهند، باید یه کاری بکنیم تا به یه جایی برسیم. آیه 130 آل عمران، موضوع رو گم نکنید، ببینید رابطه تقوا با فلاح است. رابطه تقوا با فلاح، یعنی اگر که میخواهید که مفلح باشید باید به تقوا دست یافته باشید و تقوا هم از این راه ها به دست میاد. این صفات رو باید در خودتون احیا بکنید. آیه 130 چه میگوید؟ باز میگوید یا ایها الذین آمنو، ببینید ایمان قبل از تقواست. لا تأکل ربا اضعافا مضاعفه، ربای چندین و چند برابر نخورید. خب و تقوا، یعنی رباخاری ضد تقواست، نکنید این کارو، ضد تقواست. ممکنه کسی ایمان آورده باشه ولی ربا هم بخوره، ولی به تقوا نرسه، به پرهیز نرسه. لعلکم تفلحون، باشد که شما مفلح بشوید با این تقوا. در سوره بقره آیه 189، یسألونک عن الاهله. خیلی آیات ممکنه اولش رو گوش بدید ببین اصلا چه ربطی مثلا به تقوا داره. یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس، ای پیامبر از تو از هلالهای ماه میپرسند. المنار یه بحث مبسوطی رو این آیه کرده که اصلا آیا جزء وظایف رسولان الهی بوده است که به سوالهای علمی مردم جواب بدن، و بعد این رو نفی میکنه، میگه که نه اصلا وظیفه اونها نیست که به سوالهای علمیشون جواب بدن. پس چرا این سوالها مطرح میشه و چرا خدا به پیامبر میگه اینطوری جواب بده؟ خب اونا میپرسن چرا این ماه اینطوری میاد، اول باریکه بعد بزرگ میشه. خب نمیدانستن، پیامبر هم وارد مقوله علمی نمیشه که بگه چون کره زمین میچرخه و بعد وقتی که اینقدر ماه از پشت کره زمین مقابل خورشید قرار میگیره، نور خورشید توش میفته، شما اینقدرش رو میبینید، بعد این اضافه میشه بعد دوباره کم میشه. یعنی بستگی داره به حرکت زمین و ماه که چقدر نور خورشید به ماه بتابد. اینا رو اصلا توضیح نمیده، میگه این برای وقت شناسی است، یعنی یه چیز کلی وقت شناسیه. روی اون وقت شناسی یه مثال میزنه، والحجه، از جمله حج. اگر این هلال ها نبود که ما اول ماه ها را بشناسیم و بعد بگوییم در ماه ذی‌الحجه باید این مسائل و اعمال رو انجام بدیم و این مناسک رو انجام بدیم، خب پس نبود، نمیتونستیم. پس شما ببینید این نظمی که در حج هست، این به جهت این است که این هلال ها هستن و این گردش ماه دور زمین هست و زمین دور خورشید هست، این به این خاطره که شما این وقت ها را بشناسید. وقتی که میگوید والحجه، خب ماه رمضان هم پس هست، پس یه ماه رمضان هم جزء مواقیته و هفته جزء مواقیته، روز جزء مواقیته و ماه جزء مواقیته و سال جزء مواقیته. اگر نبود این هلال ها شما اینها رو نمیتوانستید به شمارش درآورید. خب حالا یه مثال میزنه، شاید شما در نگاه اول هیچ ارتباطی بین بخش دوم آیه و بخش اولش نتونید برقرار بکنید، ولی خیلی جالبه. میگه ولیس البر رو به انتأت البیوت من ظهورها. ببینید همینطور که شما میدانید یه چیز واضح رو خدا توضیح میده، ولی امروز واضح نیست. امروز شما میبینید که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و سپاهی ما همه از ظهور خانه ها وارد میشن، از در و دیوار و شیشه و پنجره و اینا میریزن تو. این آلکار نداشته باشه، این مال قدیما و اون روزاست که خیلی عجیب بود که یه کسی میخواست بره از دیوار خونش بره تو، در از در وارد می شدن. میگه که اگر این مواقیت نباشد مثل این است که شما در خانتون رو گم کرده باشید. مثل اینه. پس میبینید که بر و نیکی این است که خانه ها را از درهاش وارد بشید و بر و نیکی این نیست که از دیوار و پشت خانه ها وارد بشید. خیلی مفسرها داستان برای این ساختن، ولی هیچ یک از این داستان ها با این آیات انطباق نداره. خواستن درستش بکنن. و بیشتر این قصه پردازی ها هم کار یهود است. شما تردیدی نکنید که بیش از 90% از تفسیرهای ما ساخته و پرداخته اندیشه یهودان است. ولکن البر من تقا، اصلا نیکی تقواست. نیکی تقواست. این تقوا رو در وسط چه آیه‌ای مطرح میکنه؟ مواقیت. یعنی حتی وقت شناسی، وقت شناسی یکی از عناصر ابراز تقواست. یعنی اگر کسی وقت شناس باشه، سر وعده هاش بره، تخلف نکنه، این نشانه این است که متقیه. ولکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابها، خانه ها رو از درهاش وارد بشید. هفته هم در داره، ماه هم در داره، سال هم در داره و اون وقت شناسی است و اینها همه نتیجه این گردش کرات است و نیز ماه و زمین و خورشید. پس شما از این درها وارد بشید. اونا مثال میزنه ها. یعنی اون خیلی شگفت انگیز است که یک کسی از دیوار یه خانه وارد بشه. این چیزیست که ما میگیم که لقمه را دور سر چرخاندن. ولی عجیبه چرا این کار میکنه؟ برید خانه ها را از درش وارد بشید. واتقوا الله. یعنی دوبار توی یه آیه. ولکن البر من اتقا. اون وقت این بر بر نیستا. اونجا که عیسی میگه که و برن به والدتی. بر یعنی نیکوکار. بر یعنی نیکویی. و در دو آیه این مصدر آمده در صورتی که از ساختار آیه باید که صفت به کار ببره. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. اینجا باید بگه ولکن البر، یعنی نیکوکار کسی است که ایمان بیاورد، ولی میگوید نیکویی آن کس است، یعنی مجسمه نیکویی باید باشه. نگاش که بکنین تمام نیکویی عالم رو در این وجود متجسد و مجسم میبینیم. از این جهت مصدر رو به کار میبریم به جای صفت، و این در همه زبانها حتی در زبان فارسی هم هست، مخصوصا در ادب فارسی. و سعدی از این نوع مصدرهایی که به جای صفت به کار برده شده باشه بسیار داره. خب پس میگوید ولکن البر من اتقا، مجسمه نیکویی چه کس است؟ آن کسی که تقوا پیشه کرده. و اتقوا الله لعلکم تفلحون، پس تقوا پیشه کنید باشد که به فلاح دست یابید. تمام آیات ارتباط تقوا با فلاح است. باز آیات 14 تا 16 تقابل. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروها. ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا از همسران شما و فرزندان شما برخی دشمنان شمایند، از آنها دوری کنید. غالب که شاید بگم غالب هم نه، همه مفسران این خطاب را به مردان دانستند، ولی این غلط. وقتی که یا ایها الذین آمنو هم زنان را در بر میگیرد و هم مردان را، پس اینجایی هم که میگوید ان من ازواجکم، هم همسران مرد را شامل می شود و هم همسران زن را. یعنی مخاطب زنانند که ممکن است شوهران شما و برخی از اولاد شما، که اولادم که میگه هم دختران رو در بر میگیره هم پسران رو. پس اینجا اگر بخواهید دو طرف این ازواج رو مرد و زن بگیرید، یعنی یا ایها الذین آمنو مرد و زن و من اولادکم دختر و پسر، ولی این ازواج فقط زنها باشن، اصلا تناسب آیه به هم میریزه. حالا مفسرها چطور توجه نکردن به این قضیه که زوج هم همسر مرد است و هم همسر زن، یعنی هم به مذکر اطلاق می شود و هم به مؤنث. پس ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی ای زنان و مردانی که ایمان آورده اید، همانا از همسران شما، یعنی اینو میگن من بعضیه، یعنی برخی رو در بر می گیره، یعنی برخی از همسران شما و فرزندان شما دشمنان شمایند، پس از آنها دوری گزینید، برحذر باشید. برحذر باشید یعنی اینکه نه اینکه از خونه بیرونشون کنید، یعنی مواظب باشید کلا سرتون نگذارن، یعنی که شما رو از راه در نبرن، هم که هستن خودشون باشن. و این تعفو و تصفحو و تغفرو فإن الله غفور رحیم. اما شما در رفتارتون با اونها باید که بخشش داشته باشید، صفح گذشت داشته باشید، آمرزش داشته باشید، زیرا خدا غفور و رحیم است. به این جهت این دو صفت در شما هم باید باشن. یعنی آیات خیلی جالبه، خیلی، که من حالا من که فرصتش نیست که اینها رو باز بکنم، ولی از این روش‌های جدیدی که علوم جدید در برخورد با انسان پیش گرفتن، نتیجهش خرد کردن انسانه. خب یه افرادی پیش من میان مثلا یه مشکلی دارن، یه راه حلی میخوان، بعد میبینم قبلن هم توضیح دادم و توضیح هم دادم که من نمیخوام کار روانشناس ها، روانکاو ها، این علمشون رو، اینها رو ترد بکنم، یا در هر حال اگرم خوبه در ایران که آمده نتیجه معکوس داده. بعد میبینم چند تا مشاور رفته، مشاورهایی که خب علمش هم دارن، مشاوره نمیدونم چه فلان، و چه پولهای هنگفتی هم ازش گرفتم و مشکلش حل نشد. خب من میبینم که میپرسم اونا چی میگن، یه توصیه میکنن مثلا این کار بکن، اون کار نکن، اینجا بشین، اونجا نشین، این حرفو نزنی، حرفو بزن. میگم خب اینام که تو قرآن هست، شما که مسلمانی ببینی قرآن چی میگه. اگه قرار حرف یه مشاور رو بشنوی، چه مشاوری بالاتر از خدا و بهتر از خدا؟ تا اخیراً یه جوانی یه بیماری گرفت، بعد پزشکش به من زنگ زد، گفت من میخوام این خوب بشه و عقلم به هیچ جا نمیرسه، از تو میخوام دعا کنی. گفتم شما پزشکی فکر کنید دعا کارسازه؟ گفتم من دعا میکنم پزشکا عقلشون برسه که این مرضش چیه تشخیص بدن. بعد گذشت دو سه روز فکر کردم، یه چیز به ذهنم اومد، به اون دکتر زنگ زدم، گفتم که فلانی فکر نمی کنی که یه حادثه ای، مثلا همدیگر رو دوست داشتن، از هم جدا شدن، ازدواج کرده ناموفق بوده، تو این چیزها برو ببین این درد ناشناخته از کجاست. گفت اتفاقا من داشتم تو این وادی میرفتم، حالا شما هم گفتی بهتر شد. فرداش زنگ زد، گفت ازش پرسیدم که درد تو و درد میکشم، گفت مثل که به برق وصلش کردم درد میکشی. گفتم این درد تو از کجا شروع شد؟ گفت من رفتم پیش یک روانکاو، من رو روانکاوی کرد، اومدم خونه درد گرفت بدنم. خب این هاست. ببینید وقتی که میگوید که مشکلات شما با عفو و صفح و غفران حل میشود، بله هست، ولی راهش نیست. ببینید هر کسی مثلا یه عده پیدا شدن که ایرانی هم نیستن، آمدن به مثنوی روی آورد، مثنوی رو ترجمه میکنن، یه عده پیدا شدن، آخه اون کسی که مثنوی رو نمیفهمه، فقط انگلیسی بلده، لغت رو جای لغت میذاره، که اون نمیشه که. یه ده اومدن حافظ رو، حالا حافظ بهتر ترجمه شده، باز روانتره، این کارها شده. خیلی ها به این دالای لاما به این پناه بردن، توی معبد اون میرن، در آمریکا یک پیامبر بزرگش کردن. اینا هست، ولی اون مسیری که انسان با خدا ارتباط برقرار بکنه و دستورات او رو اجرا بکنه، تا اونجا ما خیلی فاصله داریم، خیلی. ولی در هر حال به این قضیه پی بردن که بشر باید به معنویت برگرده، خیلی از مشکلات اونجا حل میشه. پس ببینید، و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. خدا هم غفرانش رو به این جهت که شما این صفات رو دارید شامل حال شما میکنه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، فرزندان شما و مال شما محل آزمون شمایند. یعنی شما به اینها آزموده میشوید و ما این آزمایش رو قبول نداریم. یه جاهایی خطا میکنیم، خودمون رو مطرح میکنیم، و اون آیه ای که میگوید که ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و قررتکم الامانی حتی جاء امر الله فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا. شما اول درنگ کردید، اول خودتون رو به آزمون انداختید، به فتنه انداختید. چطوری خودتون رو؟ یعنی گفتید خودمون میکنیم، خودمون، خودتون رو مطرح کردید و گفتید خودم. الان فکر نکنید ما نیستیم، یعنی غالب بشر دنیا خودش رو مطرح میکنه. این چیزی که حالا شما که روانشناسی غرب و اینا خوندید و فلسفه غرب، در غرب، در مکاتب غربی بهش میگن اندیویژوالیزم، یعنی فردگرایی. یعنی هر کسی، حتی سارتر اگزیستانسیالیسم، مکتبش مبتنی بر فرده، بر وجودیت در یک فرد، خودشه، همه چیز خودشه. حالا بیاید ما خودمون رو کند و کاف بکنیم، ببینیم آیا اینطوری نیستیم. یعنی اگر یه کسی هم بیاد پیش من یه چیزی از من بپرسه، برای این میپرسه که اندیشه خودش رو تأیید بکنم. یعنی میاد پیش من که اون فکری که داره میکنه من تأیید کنم. اگه تأیید کردم خیلی خوبه. این اصلا فهمید. مریض های ما هم همینطورن. نمیدونم دقت کردید یا نه. این پزشکا خیلی تعریف میکنن از این بابت. میگن مریض میاد، نسخه براش مینویسیم. بعد میگه آقای دکتر یا خانم دکتر، شما آسپرین هم نوشتی؟ نه، آسپرین هم برام بنویس. یه چند تا آستامینوفن هم بنویس. آنتی بیوتیک هم میخوام. آنتی بیوتیک چی برات بنویسم؟ وقت دکتر دیگه میره تابع مریض میشه. میگه آنتی بیوتیک چی برات بنویسم؟ از اینجا به بعد دیگه مریض دستور میده دیگه، چون آنتی بیوتیکا خیلی فراوان میشه، میگه که آره اینم برام بنویس، اونم بنویس، یه قطره گوشم بنویس، یه قطره چشمم بنویس، دندونم بعضی وقتا درد میاد، یه مسکن دندون درد، دیگه نسخه میشه تابع مریض. اصلا فکر نمیکنه که این برای چی رفته دکتر. تا اینقدر فرد گراییم و نمیفهمیم، یعنی خودمون متوجه نیستیم داریم چه کار میکنیم. آقای دکتر یه عکس هم بنویس از معده‌ام بگیرم ببینم چیزیش نباشه. خودش دستور میده. سر شکسته میبرنش، میخواد بخیه بکنه، اون بخیه نمیخواد. یه زن داد به ما روش بریم. خواهیم بریم. خب؟ از این جهت میگه اموال و اولاد فتنه اند. یعنی محل آزمون شما هستن. شما به اینا آزمایش میشوید. که فرزندان را چگونه تربیت میکنید، مال را چگونه خرج میکنید، و اینا رو بهش ایمان بیارید. یعنی حتی من میتوانم بگویم در 5 روز گذشته دو مورد بسیار اساسی که به هیچ وجه عنایتی به پیرامون خودشون نداشتن، هر چه داشتن برای خودشون جمع کردن. یکی در تصادف اتومبیل، هم خودش مجروح شد خیلی به سختی، هم اتومبیلش داغون شد از بین رفت. که اگر 1000 روم پول اتومبیلش رو صدقه داده بود در طول عمرش مطمئن نمیتونه میشه. و یکی هم دوز رفت خونهشون و حال خودش مدعی است که بیش از 1 میلیارد برده. منه؟ اینا میگه محل آزمون ایناست که شما این مال رو چطوری خرج میکنید. اینو جای دیگه هم گفتم، مقاله ای فکر کنم وال استریت جورنال چاپ کرده، یکی میل کرده بود برای من، یه نامه هم روش زده بود که این چیز دستوراتی که قرآن میده ببینید حالا خارجی ها چطوری بهش میرسن. یک گروه روانشناسی نالونم 200 نفر بودن چقدر در آمریکا روی 500,000 نفر تحقیق روانشناختی میکنن که اینها چگونه به آرامش روانی میرسن، اضطرابات روانیشون کم میشه. 80% از 500,000 نفر آرامششون وقتی به اوج میرسیده که پولشون رو به فقرا میدادن. انفاق موجب آرامش روانی است. وقت میگه حالا خوبه، اون نوشته بود در نامش، خوبه که حالا غربی ها که گفتن دیگه حالا قبول کنیم تو رو خدا، حالا یه ذره انفاق کنیم، حالا که اونا گفتن دیگه حالا تایید شد، حالا تا قرآن میگفت قبول نداشت. والله عنده اجر عظیم، یعنی اگر این اولاد و مال را به سمت خدا و راه خدا بردی از اونجا اجر عظیم میگیری. فتقوا الله ما استطعتم، تا میتوانید پرهیز از معصیت خدا بکنید. و اسمعوا، و گوش بدید، و اطیعوا، و اطاعت کنید، و انفقوا خیرن، و بهترین ها رو انفاق. برای کی؟ لانفسکم. بعضی ها هم خیرن رو برای انفس آوردن، یعنی گفتن انفقو فهو یکون خیرن لانفسکم، که این خیر را در واقع خبر کانه محذوف گرفتن. بعضی از مفسران این کار کردن، ولی میشه مفعول خود انفقو بگیرید و انفقو خیرن لانفسکم، بهترین ها رو انفاق بکنید، این به نفع شماست، به نفع شما. و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون، ارتباط فلاح با تقوا. یوقم از همون تقوا سا، وقا یقی، یقی فعل مضارع وقاست، وقا یعنی حفظ کرد، یقی حفظ میکند. یقی رو مجهول کنید میشود یوقا، وقتی بعد از من شرطیه قرار میگیرد مجزوم میشود یا آخرش حذف میشه، میشه یوقع، پس همون تقواست. پس هر کس که اون سرکشی و شهوت و خواهش نفس خود را مهار کند و به مهمیز تقوا کشد، پس ایشان همون پیروزان و رستگاران هست، اینا مفلحن. پس ببینید بدون تقوا فلاح نمیاد. بیایید در اول سوره مؤمنون که همتون هم حفظید، قد افلح المؤمنون، ایمان، فلاح و تقوا، یعنی این صفاتی رو که اینجا میاره همه صفات اهل تقواست و اهل ایمان. قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که نهایت تواضع و فروتنی معنوی را در نماز ابراز میکنن. یعنی میفهمه در برابر کی ایستاده، همینقدر کافیه، من کجام. یعنی واقعا آدم اگر خیلی حساس بشه به موضوع، شما یه مهمانی داری، حالا فرض بگیری که مثلا یه بچه، مثلا من که نزدیک مثلا 70 سالمه، اینو جدی میگم، جدی بگیرید، خیلی خیلی دیگه اگر که مجاز باشیم و اجازه بدن و بگذارن 2-3 سال دیگه بیشتر نمیشه حرف بزنیم، بعد دیگه زبون آدم گله هم میره، آلزایمر میگیره، کلوپتره میگه، دیگه باید که دورش خط بکشیم. در صلات اونطوریست که این بچه 12-13 ساله آمده پیش من، من خجالت میشم پیشش دراز بکشم، پام هم دراز نمیکنم، یعنی واقعا خجالت میکشم، چون میگم مثلا این چی فکر میکنه. خیلی سعی میکنم حتی مؤدب‌تر باشم، بخشم برای اینکه اون یاد بگیره. خب حالا آدم در برابر خدا ایستاده، همه کار میکنه، همه فکر میکنه، این خارج از خشوعه. خشوع آن است که تا آخر نماز حداقل احساس بکنه که در برابر کی ایستاده. والذین هم عن اللغو معرضون، صفت دوم مؤمنان مفلح، ببینید مفلح ها، قد افلح المؤمنون، صفت دومشون اینه که از کار لغو اعراض میکنند. حالا دیگه خودتون تشخیص بدید چه کاری لغوه، یعنی کاری که سرمایه را هدر بدهد و چیزی را به وجود نیاورد، اینو بهش میگن لغو. یعنی من توی اتومبیل بشینم و هی تو خیابون بچرخم، به بنزین، لاستیک، آسفالت، همه چیز، خب چی به وجود آمد؟ حتی به جای این که مثلا در روحیه من یه تغییری ایجاد بشه، یعنی چیزی به وجود بیاد که من فکر بکنم راحت تر شدم، نه، اعصابم از رانندگی داخل شهر خورد شده، لذتی هم نبردم، میرم تو خونه خسته. و حالا اصفهان فکر کنم کمتر باشه، البته زیاد شده ها، ولی کمتره. در تهران بسیاره، جوانهایی که اتومبیل‌هاشون رو برمی‌دارن و گردشون تو خیابون است. و ترافیک عظیم تهران من دقت کردم، مخصوصا بعد از ظهرها، اتومبیل‌های تک سرنشین نیست که جوان‌ها رانندشن. میشه لعقب. پس این امت اصلا مفلح نیست، اصلا. والذین هم للزکات فاعل، کسانی که فاعل زکاتن، یعنی در تزکیه، پاک کردن نفسشون، پاک کردن مالشون، پاک کردن اولادشون، پاک کردن محیطشون، پاک کردن جامعهشون، هم زکات ها، نه اینکه یک قرون دهشه دست کسی بدن، اینا زکات پاک کردن، که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یزکیهم اینه زکات، فاعل زکات، یعنی همیشه اقدام کننده است برای اجرایی کردن تزکیه. والذین هم لفروجهم حافظون، اونهایی که نزدیک فحشا نمیشه، لا تقرب و زنا، این اصلا به ذهنش نمیاد، نه اینکه مثلا زنا اونجاست این از اینجا رد بشه ها، نه، مثلا تو حافظه، تو خاطره، تو ذهنش نمیاد که اصلا امکان چنین فعلی ممکنه وجود داشته باشه. خب الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومی، اینا که نه با همسرانشون باشن اینها مورد سرزنش نیستن. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اونهایی که از این حد تجاوز کنن اینا تجاوزگرن، یعنی بخواهد ابتغاء کند، یعنی اراده بکنه که اینجا تجاوز بکنه، اینا عادونن. یک عادون داریم که تشدید داره، یه عادون داریم که تشدید نداره، که ولا یحسی نعما اهل عادون، اون از عدده، عد یعنی شمار، یعد میشمارد، عادد اسم فاعله، شمارنده، این دوتا دال رو در هم ادغام میکنن میشه آد، مثل مد، بله، مادد میشه ماد، یعنی کشنده، خب که یم دود، دوتا داله. پس اون آدون یعنی شمارندگان، ولا یحسی نعما اهل آدون، یعنی تمام آمارگیرهای جهان اگر که همیشه هم کوشش بکنند و آمارگیری بکنند، نعمتهای خدا را نمیتوانند به شمارش در بیارند، شمارندگان نمیتوانند. خب اما این از تجاوزه، که از عدا یعدو، خب بعد میشه عادی یعنی تجاوزگر، عادون جمعشه یعنی تجاوزگران. خب اینم از لغت. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. دیگه مفلح کیه؟ امانتش رو یعنی اون چیزی که بهش سپردن در بازگرداندنش، و همینطور اگر که پیمانی بسته اون هم مراعات میکند. راعی هم به معنای مراعات کننده است، جمعش راعون که رعا یرعا. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کسانی که بر اقامه نمازشون، نمازهاشون، اینها محافظت دارن. اینکه سر وقت نماز نماز میخونه، سر وقت نماز به کسی تلفن نمیزنه. شما ممکنه سر وقت نماز بیرون باشی، توی اتومبیل باشی، رانندگی بکنید و بعد یادتون میاد باید به کی زنگ بزنید، ساعت رو نگاه کنید بگید الان وقت نمازه. حتی اگر اون نمازم نخونه، حتی اگر اهل نماز هم نباشه، بهش زنگ نزنید، بزنید این ساعت نماز بگذار. اینا رو مراعات کنید، اینا لازمه که علی صلواتهم یحافظون. اینا رو مراعات میکنه، نمازهاشون رو مراعات میکنه. خب الان داره نماز میخونه، وقت نمازه، تلفنش زنگ میزنه. بعد هم چون که ما حالا تا به این تربیت برسیم طول میکشه، شما بیاید علی صلواتهم یحافظون، گوشیاتون رو خاموش بکنید، تلفناتون رو از پلیس بکشیم بیرون، واسید نماز. این میشه حفظ نماز. ما که این کار نمیکنیم، ما موبایلمون رو میچینیم جلومون. خب که تو نماز کی زنگ زد یادم باشه، تلفن هم همینطور یادم باشه که تا نماز تموم شد تونتون شمارا ببخشید. تازه از اون عذرخواهی به اون نمیگیم چرا وقت نماز زنگ زدی، یا میگیم ببخشید من داشتم نماز میخوندم نتونستم جواب بدم، از اون عذرخواهی میکنم. یعنی شما کارت درست بود، نماز خوندن من غلط بود، شما ببخش. خیلی فاصله داریم، خیلی زیاد تا به فلاح برسیم. این جامعه مفلح هست که اینا توش اجرا بشه. اولئک هم الوارثون، اینا ارث برنده، اینا از خدا ارث میبرن. یعنی جامعه خوشبخت و سعادتمند و مفلح و مؤمن و متقی را به ارث میبرند و در نتیجه جنات را و فردوس را به ارث میبرند. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. خب چند آیه دیگه. قد افلح من تزکر، کی رستگاره؟ کسی که تزکیه بکنه. تو اونجا هم گفت، بله گفت که والذین هم لزکات فاعلون. اینجا میگه کسی پیروز است. قد افلح من تزکا، که تزکیه کرده باشد. و ذکر اسم ربه فصلا، و پیوسته به یاد خدا باشد و نام خدا از ذهن و زبانش ساقط نشود و در پی آن نماز بگذارد. فصلی. اما خدا هم بعد نتیجه میگیره. اون آیه حالا مربوط اینجا نیست، میگه بل توسرون الحیات الدنیا، اما متاسفانه شما ترجیح میدید زندگی دنیا رو. این دو آیه در سوره اعلاس، آیات 14 و 15. در سوره شمس هم میگوید قد افلح من زکاها، چه کسی پیروز است؟ کسی که نفس خیش را تزکیه کرده باشد. خب پس تا اینجا و با این آیات ما رابطه فلاح با ایمان و تقوا رو در آیات الهی تقریبا یه شمعی به دست آوردیم که چگونه است و چه صفاتی رو انسان باید داشته باشد که به این فلاح برسد. بعد یه آیه فقط از سوره انفال آیه 69 رو می آورم در ارتباط خوردن حلال و مال حلال با تقوا و غفران و رحمت الهی. اینا چه ارتباط وثیقی با هم دارن. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، هر چیزی را که به چنگ آورید. این بعد از اون آیه ایست که خیلی امروز هم توی این ماهواره ها شدیدن علیهش هم حرف میزنن، توی این شبکه های اینترنتی علیهش چیز می نویسن که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. اون وقت اینو اینطوری ترجمه میکنن که هیچ پیامبری حق اسیر گرفتن ندارد تا اینکه قدری که میتواند روی زمین خون بریزد، یعنی در جنگ. خب حالا این آیه بعد از اونه که غنیمت رو میاره، میگه که هرچرا که به غنیمت گرفتید باید حلال باشد و پاکیزه. حالا اینو تو اون بحث اون آیه مفصل پدر توضیح دادن، هنوز چاپ نشده، انشاءالله خواهد آمد. و اتقوا الله، و پرهیز کنید از معصیت خدا. در جاهایی که احتمال این هست که انسان از تقوا خارج بشه، جاییست که چشمش به غنیمت و پول بادآورده بیفته و بعد هم صاحب قدرت بشه، قدرت به دست بیاره. وقت 3000 میلیارد که چیزی نیست که، در ظرف 6 سال 600 میلیارد دلار گم میشه، چیز نیست. ان الله غفور رحیم، خدا این پس اسم چیزی عوض نمیکنه. مثلا شما یه جمهوری بنویسید و مثلا 600 میلیارد اسلامی بعدش، هیچ از عوض نمیشه، ماها هستیم باید عوض بشیم. ان الله غفور رحیم، خدا آمرزنده صاحب رحمت است. چون که فکر کنم وقت تمام بشه، دو آیه دیگه بخوانم در ارتباط تقوا با اطاعت از رسولان الهی. آیا میشه آدم متقی بشه بدون اینکه از رسولان تبعیت بکنه؟ میشه؟ ببینید از آیات 108 تا 179 سوره شعرا شروع میکند، از نوح و به شعیب تمام میکند. چند پیامبر که در این فاصله هستن اسم میبره، مثل لوط، صالح، اینا همه اقوام خودشون رو دعوت میکنن. خب بعد یک آیه این ذکر همشون هست در آخر دعوت خودشون که قوم خودشون رو دعوت میکنن، میگویند که انی لکم رسول امین. از آیه 108 تا 179 تقریبا 70 آیه این وصف این انبیاس، و در بخش اخیر دعوت هر یک از اونا این آیه تکرار میشه، انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. از من اطاعت کنی، تقوای خدا رو پیشه بکنه. اطاعت از من با تقوا ارتباط تنگاتنگ و مستقیم داره. بعد بیاییم از زبان عیسی ابن مریم در سوره زخرف، دیگه در اون سوره نیست. ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه. میدونی جاء فعل مضارعه با ب متعدی میشه، جاء یعنی آمد، جاء ب یعنی آورد. میگه جاء عیسی بالبینات یعنی آورد بینات را، این به اون جاء رو متعدی میکنه. خب پس جاء بالبینات یعنی بینات را آورد. وقتی آورد حالا گفت قد جئتكم بالحکمه، ببین این به باز جئتكم رو متعدی میکنه، یعنی آوردم برای شما حکمت را، حکمت را. که و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، ولی ابین لکم، و تا این که تبیین و روشن بکنم برای شما بعض الذی تختلفون فی، پاره ای از اون چه که شما در اون اختلاف دارید. خب که اون اختلاف اونجا تو اون آیه پدر خوب توضیح دادن که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، که گفتن بعد از اینکه اینا مبشر و منذر شدن اختلاف اومد، اینا اولش امت واحد بودن. حالا اون اختلاف چیه؟ اینه که میگه بعض الذی تختلفون فیه، بر سر اون موازین و اصول انسانی که شما اختلاف میکنید، که یه عده‌ای میگویند با آزادی بشر رشد میکند، یک عده‌ای میگویند با زندان و اعدام و کشتار بشر رشد میکند. این اختلاف ها، تو این اختلاف داریم. میگه اینو براتون تبیین میکنه که کدام درسته. خب فتقوا الله و اطیعون. از من اطاعت، پس عیسی هم گفت، عیسی هم گفت تقوای خدا را پیشه بکنید، از من اطاعت بکنید. حالا بیایم سر پیامبر اسلام، آیه 28 سوره حدید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ببین تقوا بعد از ایمان، ای کسانی که ایمان آوردی تقوا پیشه بکنید، یعنی اون مرحله فراتر از ایمان شما. و آمنوا به رسوله، و ایمان بیاورید به رسولش. وقتی ایمان بیارید یعنی ازش اطاعت بکنید. یؤتکم کفلین من رحمتهی، اون وقت دوچندان از رحمت او به شما داده می شود. و یجعل لکم نورا تمشون بهی، و برای شما نوری فراهم می آورد که با آن نور شما حرکت می کنید. که در یه آیه دیگه میگه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، ما برای اون نوری قرار دادیم که با اون نور در میان مردم حرکت میکنه. و یغفر لکم، و شما را میامرزد، و الله غفور رحیم. به آیات 7-8 و 1-3 حجرات هم در بیان چگونگی رفتار مسلمان ها با پیامبر نگاه بکنید، که در اونجا هم رابطه وثیقی بین اون رفتار مثل ورا ترفع و اصواتکم فوق صوت نبی، تو همین آیات صداتون رو روی صدای پیامبر بلند نکنید، اینها نکات بسیار تربیتی گفته که مسلمان ها اهل ایمان با پیامبر چگونه برخورد بکنن تا به تقوا و فلاح برسن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا می کنم. آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.